أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحیم. سختی هایی که ما در زندگی می کشیم و مصیبت هایی که می بینیم، اینها در یه تقسیم بندی مقدماتی به دو گروه در واقع تقسیم می شن. گاهی ما یه چیزی که برامون مفیده، برامون خوبه، اونو مصیبت تلقی میکنیم، چیزی که نه دردی داره برای ما نه رنجی داره. فعلا نشستم سر سفره، غذامو دارم میخورم، فکر اینو میکنم یه ماه بعد چه اتفاقی میفته که نرسیده و معلوم نیست، زندم دارم قصهشو میخورم. یا سختی هایی که خودم میکشم برای اینکه به یه وضعیت بهتری در واقع برسم. حالا به هر تقدیر در یه تقسیم بندی ما اون چیزهایی که تو زندگی بهش میگیم مصیبت و سختی، در یه تقسیم بندی اینا دو گروه هن. بعضیش واقعا آدم سختی میبینه، آزار میبینه، بعضیش توهم آزاره، خیال آزاره، نگرانی آزاره. یه کسی به من چیزی گفته، من خودم به در و دیوار میزنم که چرا این جمله رو به من گفته. یکی دیگه هم همین جمله رو بهش گفتن، راحت از کنارش گذشته. پس از این مطلب عرض بکنیم که مصیبت ها و سختی هایی که واقعا مصیبت و سختیه و در زندگی به ما اصابت میکنه، اینها دو عامل و سبب داره. یک عامل و سبب اون مربوط است به کارایی که ما کردیم. یک کاری من کردم، از قبل اون یه مصیبتی به من عارض شده. حالا میتونه مستقیم باشه، میتونه غیر مستقیم باشه. یعنی من خدای نکرده یه کاری کنم به خودم الان صدمه جسمی بزنم، یا به لحاظ روحی یه کاری بکنم که آزار ببینم، مثلا در یه درگیری، در یه جر و بحثی هی کش بدم مطلب و بعد شب خوابم نبره. خب خودت کش دادی. گفت آخه اون هرچی من گفتم گوش نمی کرد، تمومش نمی کرد. خب تو تمومش می کردی. خب بالاخره کش دادی، این شد دیگه. مستقیم نتیجه عمل خودمه، کاری غیر مستقیمه. خدای نکرده من به کسی ظلم کردم، یادم رفته. سر کسی کلا گذاشتم، یادم رفته. چند سال بعد سرم کلا میره. منم خیلی هوشیار زندگی نمی کنم که ردشو پیدا کنم این مال چی بود. احتمالاً به زمین و زمان هر شد دهنم در بیاد میگم. یادم میره که منم جز همین گروه بودم که سر مردم رو کلا میذاشتم. جوونم، خبری نیست، فلان تا بتونم همسالان خودم و معلم خودم و پایین دست خودم رو مسخره میکنم. حالا فلان سلامتم. خب 20 سال دیگه وقت مورد مسخره قرار میگیرم. یادم میره اون موقع چیکار میکردم. اینها غیر مستقیمه، یعنی غیر مستقیم به این معنا که فاصله زمانیش زیاده، ولی در نظام الهی که نتیجه عمله. پس مصیبت هایی که من میبینم یه گروهیش دستاورد خود منه، عمل کرده خود منه. گروهی دیگه از اونها نه، عمل کرده من نیست، یه ظالمی داره ظلم میکنه به من، منم کاری نکردم. حالا تشخیص این که این از کدوم نوعه بحث سر این نیست، چه در مورد خودمون چه در مورد دیگران. بحث در اینه که به فرموده قرآن کریم مصیبت هایی که به ما وارد می شود این دو نوع رو به ما یاد دادن. وقتی که امام سجاد علیه السلام در مجلس اسارت قرار گرفتن، اون ملعون به حضرتش میگه این بلایی که سرتون اومد دستاورد خودتون بود، عمل کرده خودتون بود که نتیجهش این شد. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. حضرت فرمودن این آیه در مورد ما نازل نشده، چون ما کاری نکردیم که تقاصشو پس بدیم، ما ظلمی نکردیم که جزاشو ببینیم، ما معصومیم. اون آیه که در مورد ماست، ما اصابه من مصیبتن، هیچ مصیبتی نیست، هیچ اصابتی نمی کند به شما مصیبتی. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یه جای این ثبت شده، مقرر شده. پس ببینید من دارم زندگی عادیمو میکنم، سختی هایی میکشم، مصیبت هایی به من وارد میشه، مصیبت هایی واقعی، نه توهم مصیبت. این که من دیدم رفیقم یه چیزی داره من ندارم، ماتم گرفتم، این توهم مصیبته، چون نمیشه یه نفر هر چیزی که همگان دارند رو داشته باشه، معنی نداره. من خودم رو لوس میکنم، میگم اون همسال من، رفیق من اینو داره. خب داره که داره، دیگران هم چیزای دیگه دارن، اینو من دارم تخیل میکنم. مصیبتی که واقعیه، مصیبتی که واقعا مصیبت دردآوره، واقعا رنجاوره، به هر کس برسه همین حال رو ممکنه داشته باشه، ممکن است نتیجه عمل من باشد، ممکن است نه، نتیجه عمل من نباشه، ظلم یک ظالمیست که او اقدام کرده به این که به مردم ظلم کنه، از جمله من. باز اینو صراحت بگیم، ما قدرت تشخیص به تمامی نداریم، در دیگران که مطلقا نداریم، در خودمون تا حدودی. چرا؟ اجمالا بدانیم که تقریبا، حالا من در مورد خودم میگم، نوع مصیبت هایی که من میکشم و احتمالا حالا جسارت نشه به شما ما میکشیم، از نوع اوله، یعنی دستاورد خودمونه. حالا اگرم بخشیش نبود، خب ما میشیم جزء گروه دوم. یعنی یه ظالمی ظلم کرده، خب ظلم اون متوجه من شده، من شدم مظلوم، از بابت این ظلمی که من شده در پیشگاه خدا، این ظلمی که من به من روا شده، این بابت هیچ عملی از اعمال بد من اینو ثبت نکردن، میگم به تو ظلم شد. خب از اون طرف هر اتفاقی که در عالم میفته، هر اتفاقی که میفته، نشستن ما اینجا، سخن گفتن بنده، این کلماتی که من بر زبان جاری میکنم، همه اینها به اذن خدای متعال، به حول و قوه خدای متعال و به مشیت خدا و به قدر خدا و به قضای خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال به علمش میداند من در این لحظه اینجا، دقت بفرمایید، به اختیارم چه میگویم. من اختیار میکنم یه چیزایی رو بگم. خدای متعال از اختیار کردن من آگاه هست، نظری جبری هم پیش نمیاد. خدا چیو میدونه؟ خدا اینو نمیدونه که این لیوان اینجاست. خدا این را میداند که چه کسی به اختیار خودش این لیوان اینجا گذاشت. خدا اختیار کردنهای ما را میداند، پس علم خدا موجب جبر نمیشود. حالا اگر یک کسی تو این عالم بخواد یک کاری بکنه، مثلا خدایی نکرده ظلمی بکنه، خدا میتواند مانع او بشود، میتواند نشود، میتواند ظلم او را محدود بکند، میتواند نکند. به هر تقدیر اون کسی که داره ظلم میکنه خودش به اختیار خودش داره ظلم میکنه، خدا هم موظف نیست جلوی ظلم و معصیت رو بگیره، اگه این باشه که اختیار منتفیه. حالا اگر کسی خواست ظلم بکنه خدا جان او رو نگرفت، معناش رضایت خدا نیست، معناش اذن خداست. یعنی خدای متعال، پناه بر خدا، اگه من بخوام دروغی بگم قدرت تکلم رو از من نمیگیرند، ولی راضی به دروغ من نیستند. میگن دولتی دروغ نگو. اگه من خدای نکرده بخوام دروغ بگم منو لال نمی کنن، انشالله لال نمی کنن. ولی معناش این نیست که من راضیم به این کار. یه کسی گفت، جوانی گفت آقا مگه خدا نمیخواد من نماز بخونم؟ گفتم خب چرا؟ خب بچه من نمیخونم، همین که نمیخونم معلومه نمیخواد که بخونم. استدلال رو ببینید، خدا خواست تو نماز بخونی، نه اینکه خواست که تو رو وادار کنه به لحاظ تکوینی مجبور بخوندن بشی، خواست یعنی امر کرد به تو، ولی دست توه. هر کسی در عالم هر کاری میخواد بکنه، هر چی رو که اختیار میکنه خدا اختیار کردن او رو میداند. ما تسقط من ورقتین الا یعلمها، هر اتفاقی تو عالم میفته خدا میداند، و بعد اجازه این که اتفاق بیفته رو صادر میکند یا نمیکند، یا به حدی میکند. و تا حالا به تعبیر ما تا دقیقه 90، تا موقعی میخواد اتفاق بیفته، خدا میتونه قضیه رو برگردونه. درست شد؟ پس هر چیزی که در عالم اتفاق میفته به قدر الهی و قضای اوست. یعنی عالم بی حساب کتاب نیست. این گونه نیست که مثلا فرض کنید یه کسی قصد کند به جایی مثلا موشکی بمبی بزنه، بعد یه انفجاری داشته باشه، خدایا ببخش، خدای متعال بگن که بابا این که خب منفجر میشه که حساب کتاب نداره کیو میکشه. حالا ممکن نمیدونیم کیو، بعد عجلش رو میرسونیم، حالا بذار بخوره ببینیم به کی میخوره، بعد تصمیم میگیریم. نه خیر، بمبی که به نظر ما انفجارش نظمی نداره، بر هر برگی هر خراشی بندازه، بر هر انسانی هر خراشی بندازه، بر دل هر کسی هر ترسی بندازه، همه اونا نوشته شده، خدا اینا رو میدونه. درست شو؟ حالا یه کسی به ظلم کرد، مظلوم واقع شدی، عالم یه صاحبی داره، بگو خدایا تو شاهد باش. حتی خوب آدم ببخشه. گاهی موقع ما یه مثلا تو رفتاری اجتماعی سوء خلقایی رو ظلم تلقی میکنی، نه اینا که باید آدم ببخشه. حالا اگر یه وقت اتفاقی افتاد، همه رو داره خدای متعال میبینه. خب حالا یک کسی ظلم میکنه به دیگری، خدای متعال نوشتن این به اختیار خودش ظلم میکند به فلانی، در حالی که فلانی گناهی نکرده است. حالا اینکه مظلوم واقع شد چی میشه حساب کتابش؟ این برای او رتبه میشود، سختی کشیده، زرش کشیده. مخلوق خدای متعال بی قاعده بدون علت به این صدمه زده. عالم مال خداست، ما همه بنده های خداییم، درسته یا نه؟ فرموده همه اینها پیش خدا حساب داره. حالا من باید چه کنم به لحاظ خلقی و رفتاری بماند؟ پس هیچ چیزی اینجا حذف نمیشه، محو نمیشه. قسمت اول که فرمود ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبت هایی که به شما میرسه دستاورد عمل خودتونه، نتیجه عمل خودتونه. و یعفو عن کثیر، تازه خیلی هاشو خدا میبخشه، خیلی هاشو میبخشه. حالا اونایی هم که مال ظلم تو نبوده، اونا پیش خدا حساب کتاب داره. اینجوری نیست از دست خدا کسی در بره، اینجوری نیست هیچ ظالمی و ظلمش از خدا پنهان بشه. این دو قسمت از مصیبت هایی که ما میبینیم به لحاظ نظر به عوامل و اسبابش. حالا اگر کسی معصوم باشه، هر چه به اون میرسد از جنس دومه، یعنی دستاورده اون نیست، نتیجه عمل کرده اون نیست. خب خدا یا خداوندا، خب این چجورشه؟ یه نفریش گناهی نکرده، دیگری میخواد به اون ظلم کنه، تو جلوشو نمیگیری؟ چجورشه؟ نداره، عالم اختیار دیگه، چرا گردن خدا میندازی؟ دیدین ما چه اخلاق بدی داریم؟ وقتی موفق میشیم، تو امتحان قبول میشیم، با ما مصاحبه میکنن، چی شد قبول شدیم؟ میگیم خیلی تلاش کردیم، برنامه‌ریزی کردیم. وقتی شکست میخوریم، رد میشیم، قبول نمیشیم، میگم چی شد قبول نشدیم؟ میگه تقدیر خداست، تقدیر خداست. تو زندگی موفقی برنامه‌ریزی، مطالعه، مدیریت شماست. زندگی به مشکل میخوره، تقدیر ما همینه دیگه، همینه. دیگری جنگ رو انداخته، فرزندانی که در شکم مادران بودن مشکل پیدا کردن، متولد شدن با مشکل متولد شدن، اونا مشکل دارن، میگه خدا یا اینا چه گناهی کردن؟ خب به خدا چرا میگی؟ میگه خدا این کار کرد. چقدر قرآن هی میگه، ببینید اینقدر این بشر حواس پرته، خدا هی تو قرآن بعد بگه بابا خدا ظلم نمی کنه، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، خودتون به هم ظلم میکنید. اما تو عالمی ما داریم سخن میگیم، همه چی حساب داره ها، همه چی کتاب داره. اون کسی که شریعتش برای خراش دیه گذاشته، مگه میشه اون روز قیامت اینو حساب کتاب نداشته باشه؟ نه، شما نگران کار خدا نباشید. یعمل مثقال ذره هم دیده میشه. یه نکته‌ای رو من عرض بکنم، به صورت کلیش گفتگوش بمانه برای وقت دیگری، ولی به صورت خاصش همه آشنایین. هر کسی هر مصیبتی بخواد ببینه که از قبل ظلم او نباشد، پیشتر خدا به یه معنا از او اجازه‌شو گرفته. حالا من یادم نیست، خیلی چیزا یادم نیست، اینم روش. اون چیزی که ما منظورمون از این بحث اینه، سید الشهدا علیه السلام دشمنانی دارد، میخوان حضرت رو بکشن. خدای متعال به سید الشهدا علیه السلام میفرمایند راضی هستی که این اتفاق بیفته؟ این اتفاق من نمیخوام ایجاد بکنم، یه عده میخوان ایجاد کنن، من میدانم جلوشون رو بگیرم یا نگیرم. خدای تو چی میگی؟ من ان الله شاء ان یراک قتیلا، من گفتم اونو میخوام بکشن، منم میخوام تو رو اینجوری ببینم. حالا میخوای؟ چشم، من ابا عبدالله هم، من پدر بندگان و بندگی خدا، هر چی تو بگی. رزن به قضاک، بریم بریم. امام حسین علیه السلام که در واقع قبول کردند و هست صدیقه سلام الله علیه و امیر المؤمنین و رسول خدا و امام حسن علیه السلام همه قبول کردند، نوشته شد این تقدیر، ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. این نوشته شد. کی این کارو میخواد بکنه؟ دشمنان خدا. اختیاره، خدا از پیش اجازه رو گرفت، اجازه به تعبیری که خود روایات فرموده، والله خدا که از بندش اجازه که نمیگیره، یعنی قبول شهادت رو. حالا توضیح این که قبول شهادت برای چی بود، از قبل این چه اتفاق قرار بود بیفته، اونو احتمالاً میدانید، اون باز برای نوبت دیگه، ولی مطالعه کنید خواهید دید. خب حالا سید الشهدا علیه السلام مصیبت میبیند، امیرالمؤمنین علیه السلام همینطور، واقعی در و دیوار رو قبول میکنی؟ خدایا تو چی میگی؟ قبول میکنم. رسول الله ائمه خدا علیه السلام، همه ائمه، همه ائمه، اینها نسبت به تمام انسانهای عالم افضل و اشرف و برترند، درسته؟ اصلا قابل قیاس نیستند، معصومند. در عین این که معصومند، بزرگترین مصیبت ها متوجه ایناست، درست شد؟ لذا به من میگن تو زندگی اگر مشکل داری، سختی داری میکشی، یه تابلو بدن بذار جلوی چشمت، برو نگاه کن، زندگی کن. یکی از معنی اسوه، اسوه اینه، دقت کنید، اسوه اون چیزیست که به اون نظر میکنی آرامش پیدا میکنه، اون که هزینه، اون که افسرده حاله گرفته، به اون که نگاه میکنی آرام میشه. میگه اون با عظمت، با اون بزرگی، این بود زندگیش، این بود قضاش، این بود رفقاش، همسایه هاش، فامیلش، همسرش، پدر زنش، زنش، اینا که ببینید تو تاریخ. و از اون طرف نگاه کن به زندگی، اینا زندگی خودت نگاه کن، به محضی که به اون نگاه میکنی آروم میگیری. من خاطرم هست یه دانش آموزی بود، یه مدتی اصلا به هم ریخته بود، درسش هم به هم ریخته بود، اینها من ازش پرسیدم چیه، شما دو سه ماه اصلا همه چی به هم ریخته؟ گفت یه موقعی من میگم، یه چند هفته گذشت، بعد این موقعیت پیش آمد، شروع کرد به گفتن. خب زندگی سختی رو داشت میگذرند، تعریف کرد، تعریفش که تموم شد، منم یه زندگی واقعی از کسانی که با او بودن میشناختن همدیگر رو واسش تعریف کردم. هیچ، اصلا باز شد، گل از گلش شکفت و خوشحال رفت، تموم شد، زندگیش درست شد. من گرگه میکنم چون لباسم مارک نداره، اون گونی نداره تنش کنه تو سرما، یه دقیقه برو نگاه بکن. من اینجا نشستم یه ریزه نمیدونم پام اینجوری شده، سرم اونجوری شده، اون نگران بچهش سرطان گرفته، داره روز شماری میکنه به چیزی که دکترها جوابش کردن. نیستن اینا دور و بر ما، ما نمیخوایم ببینیم. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی معانیش اینه، ما یتأسى بالحزین، آدم اندوهگین اونو که نگاه میکنه آرام میگیره. لذا بزرگترین مصیبت ها متوجه اینها شده، بدون هیچ گناهی، بدون هیچ گناهی که همه اونایی که حضرت رو کشتن اقرار کردن. حضرت فرمودن برای چی منو میکشین؟ هیچ کس جواب ندن. قرآن هم میگه برای یه زن بین قتلن، برای چی کشتینش؟ و اما مصیبت، در مصیبت گاهی شما یه زخمی، یه صدمه جسمی، یه اتفاقی براتون میفته، خب اذیت میشین، درد میکشین. اما اون کسانی که تو مجلس الان هستن، فرزند دارن، دقت کنن، گاهی هم اتفاق برای بچه میفته، پیر میشی، پیر میشی، ای خدا ای کاش مریضی این خورده بود به من، نمیتونی تحمل کنی، بچت اذیت شی. بزرگواران، مصیبت به شدت زخم نیست، این خیال ماست. مصیبت تابع اون چیزیه که شما اونو خیلی دوست دارید. چیو خیلی دوست داری؟ اون اذیت چه؟ تو اذیت میشی. اون اذیت چه؟ تو اذیت میشی. ببین تمام بدنش زخم برداشته. گفت هیچ وقت دلت برای سید و شهدا علیه السلام سوخ؟ گفت آره. تو گودی قتلگاه افتاده بود به صورت در روی زمین، تمام بدن زخم پر از تیر. دیدم با گوشه چشم به خیمه ها نگاه میکنن، لشکر کم کم خودشون نزدیک به خیمه ها میکنن. گفت دیدم بلند کرد خودش رو، سینش از زمین بلند شد، دوباره افتاد. آن حسین علیه السلام زخم تیر و نیزه و شمشیر دید، ولی دخترش رو هم دید که چگونه در برامن باید. مصیبت کربلا بزرگواران اصلا قابل اندازه گیری نیست. تو رو به خدا ذره انصاف، اگه شما بچه‌ت مریض باشه رو دستت داری پرپر میزنی، یکی بیاد بگه تو چته دیگه، اون مریضه داره درد میکشه، تو چرا ناراحتی؟ چه جوابی میخوای بهش بدی؟ چی میخوای بگی؟ امام حسن مجتبی علیه السلام لخته های خون و جگر رو بیرون آورده، اونجا میگه لا یوم کبیر و کبیر آوردن. اما تو چی میکشی برادرم؟ اصلا مصیبت رو نمیشه اندازه گذاری کرد. اینایی که هرچه در توان دارن در صدد این که این در صدد این مصیبت رو یه جوری پاکش کنن، محوش کنن، مشکوکش کنن، مردودش کنن، نمیشه. آخه همه عالم رو پر کرده، چی کارش میخوای بکنی؟ راهی وجود نداره دیگه. اونایی که با مصیبت سید و شهدا علیه السلام در رنجن، سینشون تنگی میکنی، یه سوال کنید از اونها، بگید رسول خدا در زندگیش اذیت نشو؟ کسی اذیتش نکرد؟ بعد اگر کسی رسول الله رو دوست داشته باشه، بیشتر از خودش دوست داشته باشه، وقتی براش بگن رسول الله اذیت شد ناراحت نمیشه؟ نمیگه قربونتون برم پاتون زخم شد تو طائف؟ ها نمیگه؟ بابا علل قاعده اگه نگه یا پیغمبر رو دوست نداره یا بی‌عاطفه است دیگه. چطور میشه تو پیغمبر رو دوست داشته باشی، پیغمبر مصیبت ببینه تو ناراحت نشی؟ مگه میشه؟ بزرگواران به شدت محبت و شدت اتصال شخص در اون مصیبت شریکه، درسته یا نه؟ حالا اگر من رو راه دادن تو این مصیبت، منم تونستم برای امام حسین گریه کنم، آخرش میگم اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابه، الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدا رو شکر چی دلم به درد اومد از این مصیبت، خب برگردیم سر بحثمون. مصیبت فقط به این نیست بدن من زخم برداره، نه، یه کسی داره اذیت میشه، دوروبرش اونایی که او رو دوست دارن خیلی اذیت میشن، خیلی زیاد. امام حسین علیه السلام از مدینه خود خارج شه، میره سر قبر مادر خداحافظی کنه. وقتی خدا بزی میکنه از قبر صدایی میاد، عزیز مادر. ممکنه یه پدری خودشو به سختی بندازه، واقعا خودش صدمه ببینه، ولی وقتی ببینه بچه‌هاش سلامتن و با نشاط آرام میگیره، دلش راضی میشه. خدا وکیل هر کدوم اینا رو میگم یه جای کربلا میری دیگه. نه اونجا که حضرت خواست وداع کنه، حضرت رو بلی دامنشو گرفت، گفت بابا من خیلی تشنمه بابا، فکر میکنم بابا زن چی میکشه اونجا، بابا بشین اینجا، خدا وکیل منه، یه کاریش میکنه. ولی بابا برات آبا بابا نفس باشده بخوره بابا. لا لا. کسی که دوست داشته باشه تو اون مصیبت و تو اون رنج شریکه، واقعا تو اون مصیبت شریکه. این روایت رو من خدمتتون، حالا خدمت بعضی از دوستانی که قبلا رسیدیم عرض کردم، اجمالا این روایت رو عرض بکنم. این روایت خیلی روایت کلیدیه و به لحاظ منطق عقل البته فرمایش امامه، ولی ما برای این که حالا حرفی زده باشیم، به لحاظ منطق عقل بسیار بسیار استوار است. آقای ما امام رضا علیه السلام فرمودند آن هنگام که خدا امر کرد، من مضمون روایت رو میگم، آن هنگام که خدای متعال، خدای عزوجل ابراهیم را امر کرد که به جای اسماعیل گوسفندی رو ذبح بکند، تمنا ابراهیم ان یکون قد ذبح ابنه اسماعیل بیده. ابراهیم گفت خدایا میذاشتی من اسماعیل رو سر میبریدم، گوسفند نمیفرستدی، به خاطر اینکه قلب من به درد بیاد، به درد آمدن اون کسی که، اون والدی که عزیزترین فرزند خودش رو دست خودش به امر تو ذبح میکند و مستحق میشود، ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب. خیلی روایت کلیدی ها، همه حرفاتون روایت هست. خدای متعال مصیبت رقم میزنه بر حضرت ابراهیم، فرزند تو سر ببر. نپرسین خدا چرا میگه، قرآن داره میگه. خب مگه خدا جان همه رو نمیگیره توسط اسرائیل؟ ما چرا دخالت میکنیم دیگه؟ ما در مقابل خدا میکنم بایستیم که جان بنده تو نگیر، من چه میدونم چی؟ ابراهیم این عزیزترین فرزند اسماعیل رو میخوام به دست خودت ذبح کنی سرشو. حالا آمد این کارم بکنه، خدا نذاشت. پس ابراهیم گفت خدایا، حالا من تعبیر از منه، روایت این نیست، عبارتش دقیق، ای کاش میشد من این کارو بکنم. فاوه الله عز و جل الیه یا ابراهیم من احب خلقی الیک، ابراهیم محبوب ترین بندگان من نزد تو کیست؟ فقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد. از او محبوبتر از اون کسی نیست، از رسول خدا. فاوحی الله الیه افهو احب الیک ام نفسک، بگو ببینم ابراهیم او رو بیشتر دوست داری یا خودتو. جسارت کنم خدمتتون، اینا کلیده ها، تمرین کنیم رسول الله رو بیشتر از خودمون دوست داشته باشیم، تمرین کنیم امیرالمؤمنین رو بیشتر از خودمون دوست داشته باشیم. راست راستی قال بل هو احب الی من نفسی، نه خدایا قطعا اون از خود من، من اونو بیشتر دوست دارم از خودم. قال فولده احب الیک ام ولدک، پسر تو، بچه تو محبوب تر پیش تو یا پسر او؟ قال بل ولده، نه فرزند او معلومه بیشتر محبوب نزد من. قال فذبح ولده ظلما علی ایدی اعدائه او جول قلبک ام ذبح ولدک بیدک فی طاعتی، اینکه پسر او رو ظلمن به دست دشمنان بکشن، این دلتو بیشتر به درد میاره یا این که دست به دست خودت، فرزند خودتو در راه طاعت من ذبح کنی؟ قال یا رب بل ذبحه علی ایدی اعدائی اوجع به قلبی. مسلم اون دل منو بیشتر به درد میاره. اینا که سوال میکنن برای مصیبت امام حسین، این همه یه سوالاتو داره جواب میده. ابراهیم تو مگه نمیخوای مصیبت ببینی که ارفع درجات اهل ثواب علی المصائب رو ببری؟ میخوای بالاترین درجه رو ببری دیگه. کدوم این دو تا مصیبت ها بیشتره برات؟ گفت اون مصیبت برام بیشتره. خب حالا که اینجوری شد، بعد باز سوال میشه که یا ابراهیم فان طائفه تزعم انها من امه محمد صلی الله علیه و آله، یه عده‌ای که گمان میکنن امت پیامبرن. فتقتل الحسین ابنه من بعده ظلما و عدوانا کما یذبح الکبش. چجور گوسفند رو سر میبارن؟ پسر پیغمبر رو سر میبارن؟ میخوان یه حاشیه بزنیم؟ نه خدا وکیلی، اونجوری هم سر نمیبارن، یه جور دیگه سر میبارن. و یستوجبون بذلک سخطی، به واسطه این عملشون غضب من بر اونها. فجزع ابراهیم لذلك توجه قلبه و اقبل یبکی. ابراهیم نتونست تحمل کنه، دلش به درد من ناله کرد، گریه کرد. اوحالله از رجل ابراهیم قد فدیتو جزعک علی ابنک اسماعیل لو ذبحته بیدک به جزعک علی الحسین و قتله و اوجبتو لک ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب. ابراهیم تو قرار در چه تو سر ببری دلت دردمند بشه، بالاترین رتبه اهل ثواب و بر مصائب به دست بیاری؟ خب نتونستی، نشو، به جاش یه دردی بهت دادم خیلی بالاتر از اون، خیلی بالاتر از اون. بعد فرمود و فدیناه و به ذبح عظیم. نسبت من با اون شخصی که داره آزار میبینه تعیین میکنه میزان دردمندی من و مصیبت من. حالا دقت کنید، قرآن کریم میفرماید آنانی که اذیت میکنند الله را، ان الذين يؤذون الله. یکم فکر کنید ببینید خدا اذیت میشه؟ چه معنا داره اذیت شدن خدا؟ اذیت شدن خدا یعنی چی؟ اذیت شدن خدا یعنی اذیت شدن اون کسانی رو که خدا اونها رو دوست داره. خدا رضایت و سخط داره، خدا انفعال میپذیره، تغییر میکنه. نه خیر، خدا از اون کسی راضی میشه که اونایی رو که خدا دوستشون داره اونا هم دوست بدارن و ادب کنن، احترام کنن، خدمت کنن. هر چقدر اون محبوب تر باشه پیش خدا، هر چقدر محبوب تر باشه، اذیت او خدا رو بیشتر اذیت میکنه و محبت به او و خدمت به او خدا رو بیشتر راضی میکنه. این که هر کس اون طرف میره، از این دنیا میره اون طرف، میگه کاش یه کاری برای امام حسین کرده بودم و میرفتم، و اگرم کاری کردم یه کاش وقتم صرف چیزای دیگه نمی کردم، صرف این می کردم. بس که اون مر می فهمه خدا کی رو دوست داره. خدا خیلی امام حسین دوست داره، رسول الله رو خیلی دوست داره. جالبه همه هم می دونن اینو. حبیب خداست، حبیب لغتی است در عربی که دیگه بالاتر از اون برای رابطه حبی ما نداریم. خیلی خدا لا حبیب الا هو و اهلو، دوستش داره خدا. حسودیمون که نمیشه که. خب بپرس چرا دوست داره خدا، چرا دوست داره خدا، بپرس اینا به جای اینکه حسودیت بشه، به جای اینکه انکار بکنی. خدا به من میگه دوست دارم نیمه شب بلنشی با من حرف بزنی، مناجات کنی. من خواب شبمو ترک نمی کنم. وقت خواب گرم چشم خواب آلود ول نمی کنم، بلند شم بیام مناجات کنم. ولی عصر عاشورا است، حضرت زینب همه این کار رو کرده، شب همه خوابیدن. سفارش داره از طرف امام حسین که منو در نماز شب دعا کن. اصلا ما نمیفهمیم، ما از یه چیزمون نمیتونیم در راه خدا بگذاریم، از خوابمون، از کسالتمون، از تنبلیمون، از بی‌حوصلگیمون، از هیچ یه لقمه غذا نمیتونیم بگذاریم. امام حسین از چی گذشت؟ از هر چی که داشت گذشت، هر چی که داشت. بزرگواران، شما بشمرید یه انسان چیا میتونه داشته باشه. محبوب ترین چیزه آدم چیه؟ عزیز ترین چیزه آدم چیه؟ محبوب تر از یه لباسی که مادرش برای او تهیه کرده باشه چیه؟ محبوب تر از عمامه پیغمبر چیه؟ نرمال کنید برین جلو. محبوب تر از علی اکبر چیه؟ امام ناله میکنه، فریاد میکنه در کربلا. هر چه داشته آورده، هیچ کسی جا نمونده. اونایی که از اصحاب نیامدن خودشون نیامدن، اونایی که از عمر به مرموزین همه آمدن، همه آمدن، هیچ کس جا نموند. تا آخرین نقطه بودن. ولسوف یعطی که رب و کفتر با حسین جان، اینقدر خدا بهت بده، اینقدر خدا بهت بده که نازیدش. خب یه قاعدهی در این عالم آیون، هر کس و هر کس و دوست داشت پیشونه روایت فرمود، مرا شما به سنگی دوست داشته باشید، خدا شما رو با اون محشور بکنه. امشانس امامی رو ببرسید ما چی کنیم که دوست داشته باشید شما رو و جد شما رو. من یه راه خیلی ساده که تو خلقت اصلا این راه نهادی نشده ارز کنم خدمتون تا بفهمیم امام زمان با ما چه کرده. شما یه نظر اصلا نمیشناسی، اصلا نمیشناسی. تو اخبار یه خبری مخابره میکنن، معلوم نیست راست یا دروغه. میبینی یه کسی داره یه کسی رو کتک میزنه، اونم داره کمک میطلبش، اصلا کمکش نمیکنه، او میزنی. تو داری نگاه میکنی، همی که نگاه میکنی دلت واسه اون میزنه، واسه اون مظلوم، و احساس میکنه او رو رست میده، نه اون که داره کتک میزنه. هر کس تو این عالم بیاد واقعی کربلا رو بخونه، اصلا نمیخواد واسه اون باشه، نمیخواد مسلمون باشه. ببینی یه دختری از ترس داره میداره یه سوار دنبال کنه رو به زمین بزنه. بابا بید کنم کنشوره دیگه یه چرمه وقت تمام مشکل دنیا شده یه دختر سفاره مرموزه، همه در سرکی من یه جور اینو محبش کنن، حضرش کنن، میگم دروغ بوده، بوده نبوده، کجا بوده، چه کرده، چه نصیبی میبرن از این. بزرگواران، یکی از راههایی که محبت ائمه مستم محبت امام زمان علیه السلام رو به سرعت و به شدت در دل ما ایجاد میکنه، تثبیت میکنه، گریه بر رسول امام حسین علیه السلام،
شما این مسئله نگاه کن، گریه کن، وقت این امام حسن هیچ دردیز داری من این شما امام حسن هم میدیم داری که تو میکنی وقت این روایت و معناش رو بفهم که امام رضا علیه السلام فرمودن من تذکر مصابنا و بکار مرسوم تو که من منده هر کسی یاد مصیبت ما بکنه و گریه بکنه به اون چیزی که به ما رسید کانم معنا فی درجتنا یوم القیامه ما ببریم پیش خودمون اونو میبریم تو درجه خودمون خدایا خداوندا خیلی محرومن از این که تو این مجالس شب اربعین شرکت کنن دلشون میخواد نمیتونن یا صاحب زمان خیر و صلاح ما رو تو میدونی یعنی به چشم امیدشون من چند تا عبارت بخونم عرضم رو تمام بکنم من عرضم رو جمع بکنم مصیبت رو شناختیم منشأش رو شناختیم مصیبتی که بدون هیچ ظلم پیشین باشد دانستیم که در نزد خدای متعال ثبت است و خدا میبیند و دیدیم مصیبت اهل بیت علیهم السلام از مصیبت نوع دوم است چون ائمه علیهم السلام معصومند چون ائمه علیهم السلام معصومند چیزایی که به اونها میرسد از ظالمان هیچ کدوم بابت عمل کرد نیست لذا مصیبت واقعی میخواد ببینید مصیبت واقعی میخواد ببینید اینجا باید ببینید جاهای دیگه من شاید مصیبت دیده باشم ولی بابت عمل کرده خودم شاید بوده باشه و عرض شد که مصیبت به این نیست که من شخصا جراحت بردارم بلکه هر کس در این میان دوست دارد آن عزیز را او هم مصیبت میبیند هر کس به اندازه خودش روایتی است که وقتی عزیزی از دنیا میره خدا ملک رو میفرسته اون کسی که تو اون مصیبت از همه بیتاب تره ملکی رو میفرسته دستی به قلب و سینه او بکشن آرامش بکنن آرام بگیره دختران علی مرتضی و یتیمان فاطمه زهرا به نزدیک قتلگاه آمدند همگی چون برگ خزان از شترها بر روی خاک افتادند هر یک قبر شهیدی را در بدل گرفت صدا به گریه و ناله بلند کردند از آن جمله حضرت زینب جامه را چاک زد خود را به روی قبر مبارک امام مظلوم انداخت به آواز حزین فریاد کشید وا اخا وا حسینا وا حبیب رسول الله یبن مکت و منا یبن فاطمه الزهرا یبن علی المرتضا آنقدر گریست و خاک قبر منور را بر سر ریخت که بیهوش شد چون به هوش آمد عرض کرد ای برادر در راه شما آنقدر تازیانه بر پشت من زده که پشتم مجروح شده هنوز جراحت هم باقی اگر در این صحرا نامحرم نبود پیراهن خود بالا می زدم تا جراحت پشت مرا ببینی من از خودم میگم، حضرت زینب ببخشید یا ابا عبدالله، حضرت زینب که اهل این حرفا نیست، من نمیدانم، شاید پیش دستی برای اینه که از او سوال نکنن، من یه امانتی پیش داشتم. سر بریده به دامن دختر. او همه چی رو گفته برای امام حسین، همه چی رو گفته. سکینه مظلومه گفت ای پدر، وقتی ما رو در مجلس یزین می برده چه نیزه رو تازی برده بر سر و صورت ما می برده، چوب و عصا بر سر ما یتیمان می کنده، مرا و خواهرم فاطمه رو می خواستن به کلیسی برده. ام کلثوم خود را روی قبر برادر انداخت، در جای دلت صدای قبر او شما صدات نشم کشتم، دست دارید کی هستی و ترکو که اوریانا و زراهون کرد شد، ولم یوجد احد ان یرحمک و یرحم عیالک، هیچ که نبود به درده برسه. وقتی امام حسین علیه السلام لحظه آخر به لشکر عمر سعد وقتی میگن منو برای چی میکشین، من چه ظلمی به شما کردم، من چه حرامی رو حلال کردم، چه بدعتی گذاشتم، ملعونی برمیگرده میگه بغزن لبیک. اینو وقت بخواستم واسه این بگم، همه اینا ریشش در خون حضرت زهر سلام الله علی لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.